همچنان است.
یارانه نقدی خرداد امشب واریز می شود. طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه پرداختی این ماه هم مانند سنوات گذشته به ازای هر نفر 45500 تومان است. 12 قسط از اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه 1,000,000 تومانی مرحله اول وام کرونا از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کردند کسر می شود.
سازمان هواشناسی طی چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی و جوی پایدار پیش بینی کرده است. این سازمان همچنین نسبت به احتمال جاری شدن روان آب در مسیل‌ها و معابر، احتمال برخورد صاعقه و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌های فصلی در 3 استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان هشدار داد. اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در چارچوب بازی‌های والیبال لیگ ملت‌ها، بازی ایران و صربستان در جریان. ما از نظر ست شماری 2-1 از صربستان جلو هستیم. در ست چهارم فعلا ما 14-13 از صربستان عقب افتادیم. انشاءالله که اعضای خوب تیم ملی والیبالمون این اختلاف رو جبران می‌کنن و همینجا بازی رو 3-1 انشاءالله که به پیروزی می‌رسن و به پایان می‌رسن.
خیلی متشکرم که شنونده ما بودید. با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم همراه پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدیدی.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت یکایی که شما همیهنان عزیز و ارجمند شنوندگان محترم. پیکین امروزی پنجشنبه 20 خرداد ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. این برنامه منتخبی است از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده که در این گزارش ها پیرامون موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری هم صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. شماره سامانه پیامکی ما 30610 است.
انتخابی درست، حضوری پرشور.
از تحریریه فکر بامدادی با ما هست و از نامزدها
قرار است رئیس جمهور آینده را انتخاب کنند.
7 نفرشان احراز صلاحیت شده اند.
انتخاب درست امروز، پشتیبانی آینده بهتر.
دومین مناظره انتخاباتی که روز سه‌شنبه برگزار شد، اگرچه در مقایسه با مناظره نخست از برخی جهات مثل پرداختن به موضوع سوالات شرایط بهتری داشتم، اما برخی اظهار نظرها حاشیه هایی را برای این اتفاق انتخاباتی ایجاد کرد که همکارم خدایی در گزارش خود به اون پرداخته. با هم بشنویم.
حاشیه‌های مناظره دوم با یک حساب و کتاب ریاضی قبل از شروع مناظره آغاز شد.
جناب آقای مهرعلی زاده،
شماره 3.
3 که انتخاب کردم بین 2 و 7.
2 و 7. 2.
تقریبا اولین حاشیه مناظره را هم آقای مهرعلی زاده متوجه آقای رئیسی کرد. در مناظره قبلی که گفته بود آقای رئیسی 6 کلاس سواد ندارد، شاید مناظره تمام نشده بود مدرک دکترای حقوق خصوصی آقای رئیسی در فضای مجازی منتشر شد. اما آقای مهرعلی زاده در نخستین فرصتی که دیروز به او داده شد، باز هم این موضوع را البته به نحوی دیگر به پیش کشید.
دروس حوزوی ایشون خوندن و بعداً معادل سازی کردن و بعداً دکترا گرفتن در مدرسه شهید مطهری
و پاسخ آقای رئیسی نفی این موضوع بود.
باز ایشون گفتش که نه مدرک معادل و اینا. نه خیر، مثلا دانشجویی که مراحل میگذرونه ما انجام دادیم و مدرک معادل نیست. یه مدرک حوزوی هست سطح 4، یه مدرک دانشگاهی هست، همون که شما در سایت ها دیدید. ولی وارد این نمیخوام بشم، این بحث من نیست اصلا.
در مناظره قبلی آقایان همتی و مهرعلی زاده به نحوی بخشی از صحبت‌های خود را به زبان ترکی بیان داشتند و حتی شعری به زبان ترکی خوانده شد که معنیش قدری بحث برانگیز بود. همچنین آقای رضایی به خاطرات جنگ گریزی داشت.
از آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور می‌کرد می‌گفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان.
البته آقای رضایی در اولین فرصت بعد از تنفس 15 دقیقه‌ای این اشتباه لفظی خود را اصلاح کرد، اما از آقای زاکانی گلایه من شد.
الان در زمان استراحت دیدم که مردم با اشتباه من شوخی کردند. حقیقتا این شوخی های شما سرمایه بنده است و نشون میده که شما من را جز خودتون میدونید و از ما نمی ترسید و دلم میخواد که روزی برسه که هیچ کدام از مردم ما از دولت مردان نترسند. البته من بابت اشتباه لفظی عذرخواهی میکنم. یا شاسین آذربایجان، یا شاسین آذربایجان. ولی واقعا از برادرون آیزاکانی خیلی من گلمندم. بلافاصله سایت مرکز پژوهش‌ها همین رو تیت کرده، ولی یه مرکز دولتی چطوری آخه بلافاصله تیتر میکنن و میزنن؟
با این حال آقای زاکانی که یک ماه پیش از این مرکز کناره‌گیری کرده است عذرخواهی کرد. موضوع گشت ارشاد یکی از گلایه‌های آقای همتی بود که وعده میداد اگر رئیس جمهور شد این گشت را جمع‌آوری میکند.
اصلا این نحوه برخورد گشت ارشاد رو باید ممنوع کنیم.
اما آقای رئیسی گفت گشت ارشاد خواهیم داشت، اما نه برای مردم بلکه برای مسئولان.
ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران.
بعد از آنکه آقای همتی صحبت از حسینی شدن کاخ سفید کرد که به گفته او برخی از رقیبان انتخاباتیش قائل به آن هستند،
که این جریان میگه اینها به جای توسعه ایران برن حسینیه بکنن کاخ سفید رو، دوستان عزیزانی که الان در جلسه هستن اینا رو مطرح میکنن.
آقای جلیلی در ضمن صحبتهایش که نباید در حوزه اقتصادی کشور را معطل 3-4 کشور خارجی گذاشت، به این کنایه همتی نیز پاسخ داد.
نه اینکه کشور معطل بشه، در مثلا بگن آه مثلا اینا ببینید میخواهن که مثلا چه میدونم برن حسینیه تو کاخ سفید دوست. این چیزای مهم چیه؟ من واقعا خواهش میکنم با یک لولوهای الکی سو شما نیاز نداری به این.
در مناظره دو برخی رقیبان انتخاباتی رقابتی را در شمار زنانی که قرار است به عنوان اعضای کابینه انتخاب شوند کلید زدند. آقای مهرعلی‌زاده گفت در دولتش 3 وزیر زن خواهد داشت.
در دولت خودم 3 نفر از بانوان رو به عنوان وزیر معرفی خواهم کرد.
آقای همتی هم گفت از 5 زن در کابینه‌اش استفاده می‌کند.
زنان مچه. من تو زنان در کابینه‌ام 5 تا حداقل زن خواهم داشت.
آقای قاضی‌زاده هاشمی البته با تنزی نرخ بکارگیری زنان در پست‌های مدیریتی را به حدی رساند که دیگر بالاتر از آن امکان پذیر نباشد.
من چون دیدم توی جمع بحث بکارگیری بانوان همجوری نرخش کم کم داشت بالا میرفت، می‌خواستم بگم من اصلا کل کابینم رو خانوما میذارم که دیگه دستی بالاتر از دست من نباشه که از 3 نفر و 5 نفر و 6 نفر برسیم. این تلقی ایجاد کردن برای خود اون بیننده هم محل سواله، چون موضوع شایسته سالاری است. من کسی هستم که رئیس ستادم یه بانو مادر 3 فرزنده.
تکه پرانی ها و متلک‌گویی هایی که با ایجاد فضای روانی میتواند بحث های اصلی و بنیادین مناظره ها را به حاشیه ببرد، بازنده اصلیش مردمی هستند که میخواهند در این فرصت کوتاه تبلیغاتی نامزد اصلح را گزینش کنند تا بلکه شرایطشان به ویژه در معیشت از آنچه که هست بهتر شود.
رأی من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم می کند.
پس در حضور خرشورم درست انتخاب می کنم.
ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو می سازیم.
به نظر من این کاریست کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد، همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست.
شنونده یه پیک نیمروزی پنجشنبه 20 خرداد ماه هستید. در ادامه بخشی از نظرات شما شنوندگان عزیز درباره مناظره ها و توقعاتتون از نامزدهای ریاست جمهوری رو که به سامانه پیامکی 30610 ارسال کرده بودید با عنوان تریبون مردمی میشنویم.
اگه برنامه ریزی درستی داشته باشن میشه درستش کرد. اگر توجه به نیروهای درونی بکنن و بخوان برنامه ریزی بکنن این مسائل رو حل بکنن میتونن. این نگاهمون به اون ور باشه، کشورهای خارجی باشه، نه من فکر میکنم اصلا درست نمیشه، تازه بدتر هم میشه. والا برنامه ها گفتنشون درسته، گفتنشون خیلی خوبه، ولی در عمل که میاد باز در عمل یه اشکالاتی پیش میاد که نمیتونن اونجور عمل کنن که گفتن.
یه سری کلی گویی ها رو میشه گفت، همه میتونن هر کار بذارن، ولی اینکه من بیام به فرض مثال میگم آقا میخوام با قطعه آداب بگاه مبارزی کنم و مساعد به مبارزم و خود روشن شفاف مطرح نکنم، این کارهای که باید انجام بدم.
خب شما همراهان خوب برنامه پیک بامدادی و نیمروزی لطفا نظراتتون رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی 3610. همکاران خوبم با شما تماس میگیرند و نظرات شما رو میشنوند، صدای شما رو ضبط میکنند و برای دیگر شنوندگان عزیز پخش خواهیم کرد. با ما همراه باشید. قیمت میوه به ویژه در 6 ماه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای را شاهد بوده. کشاورزان و کارشناسان میگویند دولت در این خصوص به وظایف ذاتی خودش عمل نکرده و دولت آینده باید با سازوکارهایی که به کاهش فاصله قیمت میوه از بازار تا مزرعه کمک میکنه اقداماتی رو در این خصوص انجام بده. در این باره همکارم نجوایی گزارش آماده کرده که با هم بشنویم.
قصه معیشت حکایت قصه‌داری است، آن هم به این خاطر که هست زیادم هست اما گران است.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست، این قصه بزرگی است برای ما. گرانی ها زیاده، شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه، میوه فراوان اما قیمت ها بسیار بالا.
زیاد هست و گران هست یعنی اینکه گیلاسی که در بازار 80 تا 100 هزار تومان خریداری می شود از کشاورز حدود 15 تا 25 هزار تومان خریداری کردند.
میگه مثلا 15 تا 20 تومان، نه بعدن 25 تومان میفروشه، این دست مصرف کننده میرسه 50 تومان 60 تومان.
و یا این کشاورز میگوید توت فرنگی 90 هزار تومانی را واسطه از او 35 هزار تومان خریده است.
توت فرنگی خودمو من فروختم تو میدون کیلو 35000 تومان، دیدم کیلو 90 تومان، 85 تومان، 100 تومان زدن دارم بفروشم. توت خودم، برند خودم، کارتون خودم.
مهمتر از همه پیازی که 10000 تن حتی رایگان نیست کسی جمع‌آوری نمی‌کرد، هم اکنون 7 تا 8000 تومان در بازار فروخته می‌شود.
پیاز روی زمینم رها شده به علت کساد بودن بازار.
موضوع پیاز را همین چند هفته پیش مقام معظم رهبری در سخنرانی خود تأکید و به مسئولان تذکر دادند.
من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم. کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی زحمت میکشه، به خاک سیاه میشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها او رو. مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن.
از قیمتی که مصرف کننده برای هر کیلوگرم میوه پرداخت میکند نهایتا 25 تا 30 درصد سهم باغداران و تولید کنندگان است و بقیه آن به جیب دلالان و واسطه ها می رود.
قیمت گذاری ما رو متاسفانه میدان تربار تهران قیمت گذاری میکنه و تقریبا حدود 40 تا 45 درصد، بعضی مواقع تا حتی 50 درصد زیر قیمت اون چیزی که تو مغازه وجود داره. اون درصد رو دلال ها میبرن.
آقای شاپوری کارشناس اقتصاد کشاورزی میگوید فاصله قیمتی بازار تا مزرعه را نبود مدیریت های دولتی پر کرده است و دولت آینده باید به فکر برنامه های بلند مدت و سیاست های بلند مدت در بخش کشاورزی باشد تا موجب رضایت مصرف کننده نهایی گردد.
دولت ها به جای اینکه به فکر این باشند که به صورت کوتاه مدت بتونن مصرف کننده نهایی راضی نگه دارن، باید به فکر برنامه های بلند مدت و سیاست های بلند مدت باشن.
میادین میوه و تره بار در سطح استانها و شهرستانها برخلاف اهداف اولیه تأسیس خود به بخشی از مشکل توزیع ناعادلانه تبدیل شدند. افرادی که در این سیستم رشد کردند معمولا نقش زیادی در افزایش کاذب قیمتها داشته و به تنش بازار دامن میزنند. نظارت و پاسخگو کردن این افراد به همراه اصلاح قوانین مربوط به میادین میتواند تا حدود زیادی منجر به کاهش التهابات بازار شود.
سپاس و تشکر فراوان از همراهی شما. از خوش و خدا یارو میگرد.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطا پوش و کریم است در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش بنده رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده بزرگوار رادیو معارف به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهورقی همانگی پخش امروز پنجشنبه 20 خرداد ماه 1400 و 29 شوال المکرم 1442 هجری قمری است با این برنامه‌ای که عرض میکنم در خدمت شما خوبان هستیم تا دقایق دیگر میتونید نقد و نظر رو بشنوید با موضوع اخلاق انتخاباتی 15:35 دقیقه زمان پخش دلیل آفتاب هست که یک مستند رادیویی هست از ساعت 16 هم مسابقه رادیویی رخداد براتون پخش میشه با محوریت سوالات سیاسی از ساعت 17 به اتفاق همکاران عزیزم حوالی عصر رو به صورت زنده یک ساعت تقدیمتون خواهیم کرد ساعت 18 میتونید شنونده برنامه پرسمان انقلاب باشید و در ساعت 18:55 دقیقه برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید. ساعت 19 شنونده اخبار جهان اسلام خواهید بود و 19:15 دقیقه یکی دیگر از برنامه‌هایی که با موضوع انتخابات در رادیو معارف تقدیمتون میشه که نقش من هست به صورت زنده 45 دقیقه تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 20 این برنامه ادامه خواهد داشت 20:10 دقیقه حدودا با برنامه بر آستان بندگی به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق شهر مقدس قم خواهیم رفت زمان غروب آفتاب 20:19 دقیقه است و هنگام اذان مغرب و افق قم ساعت 20:40 دقیقه بعد از لحظات ناب اذان و دعا و نیایش 20:55 دقیقه کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم سخنانی از شهید آیت الله دکتر بهشتی و ساعت 21 هم میتونید شنونده اخبار معارفی باشید. معیار انتخاب اسلحه برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری موضوع برنامه معیار هست. این برنامه رو 21:10 دقیقه بشنوید. حسن ختام مجموع برنامه‌های این بخش هم حدیث آفتاب هست در ساعت 21:30 دقیقه بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 162 و 30162 در اختیار شما عزیزان شنونده هست که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رادیو معارف رو هم عرض بکنم 30553 و دو تلفن آشنایی 025-329-1551 و 329-1552 دعوت میکنم شنونده برنامه نقد و نظر باشید با موضوع اخلاق انتخاباتی و با اعلام ساعت 14:50 دقیقه از رادیو معارف.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی
گروه‌های مخالف
جهت همسان‌سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیر. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نقد و نظر. بسیار سپاسگزاریم شنونده این برنامه هستید. موضوع برنامه ما بحث بررسی اخلاق انتخاباتی هست با رویکرد دینی و با توجه به آموزه‌های دین. من قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم و به طرح مباحثی که در برنامه‌های گذشته تقدیم شما عزیزان شد به صورت اجمال و همچنین طرح مسائل جدید در این برنامه بپردازم، ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شریعتی و همچنین جناب آقای دکتر فراتی، ابتدا تقاضا میکنم اگر اساتید محترم نکته‌ای در این بخش از برنامه دارن بفرمایید تا ان شاءالله من سوالات رو طرح بکنم. من عرض سلام دارم خدمت شما حاج آقای شریعتی، اگر نکته‌ای هست در ابتدای برنامه در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله که بتونیم مباحثی رو ارائه بدیم که به درد جامعهمون بخوره.
بسیار تشکر میکنم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شریعتی از اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین فعال در عرصه فقه سیاسی. جناب استاد فراتی خدمت شما هم عرض سلام دارم، اگر نکته‌ای هست در ابتدای برنامه در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام به شما شنوندگان و مهمان محترمتون جناب حجت الاسلام و مستمی شریعتی دارم، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم هستم جناب آقای دکتر فراتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین کارشناس در حوزه علوم سیاسی. خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نظر عرض بکنم، ما به واسطه اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای شهر و روستا هستیم، به این واسطه این موضوع رو مورد توجه قرار دادیم و به ویژه با توجه به اینکه بالاخره در این سالیان اخیر ما مواجه با یک سری بد اخلاقی هایی در فضای انتخابات هستیم و بودیم، به نظر میرسه این بحث رو مورد توجه قرار دادیم تا انشالله به این واسطه بتونیم ضمن تنویر افکار عمومی در حوزه اخلاق انتخاباتی با تاکید بر مباحث دینی بتونیم بخش از سوالات شما عزیزان رو هم پاسخ گفته باشیم. ما در برنامه گذشته به اجمال به ورود به انتخابات و وظایف کاندیدایی که میخواد بالاخره ورود پیدا بکنه به عرصه انتخابات رو مورد توجه قرار دادیم. جناب استاد شریعتی، ما به این مسئله رسیدیم که کسی که میخواد ورود به انتخابات پیدا بکنه بر اساس معیارهایی باید حجت رو بر خودش تمام ببینه و وارد ماجرا بشه، چرا که حالا بر اساس روایتی که مطرح شده، جناب استاد فراتی هم فرمودن، جناب عالی هم اشاره فرمودید، به نظر میرسه به این آسانی نمیتونه کسی حالا حجتی برای خودش در نظر بگیره و بی‌مبالات وارد این ماجرا بشه. منتهی مسئله رو که جناب دکتر فراتی هم فرمودن این که واقعا معیارها دشواره، سخت، یعنی کسی که میخواد حجتی پیدا بکنه، ضمن اینکه مردم هم برای انتخاب واقعا در پی حجت هستن که ببینن چه کسی رو با چه معیاری با چه حجتی میتونن انتخاب بکنن، که خب بر اساس اون تکلیفی که در انتخاب دارن بین خودشون و خداوند این رفع تکلیف شده باشه و به خطا نرفته باشن. کمان که ما در احکام فردی همین مسئله رو داریم و بالاخره شخص میاد اعتماد میکنه به مجتهدین و حکم رو از اونها دریافت میکنه، ضمن این که اگر فرد خودش این توان رو داشته باشه که به اجتهاد برسه بر اساس حالا اون علوم و اون ظرفیت هایی که هست، خب خودش باید این کار رو انجام بده. در این زمینه باز اگر توضیح هست و نکاتی هست بفرمایید، من باز سوالاتی هست درس خواهم کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث گذشته‌ای که داشتیم خدمتون، یک نکته من عرض کنم در تکمیل اون بحث، و اونم اینه که ممکنه فردی که میاد به اصطلاح کاندید میشه برای احراز یک پست، حالا چه ریاست جمهوری باشه، چه نمایندگی مجلس و حتی شوراهای مثلا روستاها، شهرها، روستاها، از این از باب به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر مثلا میتونیم این را بگنجونیم تو این باب. با این توضیح که فقها اصل تشکیل حکومت را اصلا از باب امر به معروف و نهی از منکر میدونن، یعنی اینکه حکومت تشکیل شده که این به اصطلاح منکرات در جامعه کم بشه و به اصطلاح معروف گسترش پیدا کنه، حالا معروف با تعریف خودش، منکر با تعریف خودش که من وارد نمیشم، یعنی اصل تشکیل حکومت هم برای این جهت هست. البته دامنه امر به معروف و نهی از منکر با اون تعریف دامنه گسترده ای میشه. بحث ورود فرد به انتخابات هم و کاندیداتوری هم از این نگاه، نگاه فقهی میشه از این نگاه نگاه کرد که فرد وارد میشه تا بتونه به اصطلاح با اون قوانینی که سامان میده، با اون تکار عملی که داره، برنامه‌ای که داره، اون امر به معروف و نهی از منکری که تو جامعه باید اعمال بشه. البته بازم عرض کنم که بحث منکر و معروف بحث گسترده‌ای هست و فقط شامل امر و نهی‌های ظاهری نمیشه و ممکنه مثلا اعمال حاکمیت یک خودش یک معروف باشه، اعمال حاکمیت در نظام اسلامی، یا مثلا جلوگیری از ظلم به بندگان خدای خودش یک منکری باشه.
جناب استاد، ما تو بحث کلامی هم، تو بحث اصلا تشکیل حکومت، حالا جدای اون بحث تکلیف فقهی که میگن وجوب فقهی، ما وجوب کلامیش هم از این جهت میگن که خداوند بالاخره لازم دونسته که ظرفیت رو ایجاد بکنه که انسان‌ها مقرب به طاعت بشن و مبعد از معصیت، یعنی همون طاعت و معصیت رو که ما در نظر بگیریم، باید یک ظرفیت ایجاد بشه که این ظرفیت باعث بشه انسان‌ها بتونن راحت عبادت خدا رو کنن، به اون قرب برسن و از گناهان دوری بکنن که باز اون قربه اتفاق بیفته.
حکومت این ظرفیت
رو ایجاد میکنه.
بله، و حکومت این ظرفیت رو ایجاد میکنه، یعنی اینکه اگر من بتونم اون ظرفیت رو با مسئولیتم ایجاد کنم، امانت رو میتونم به عهده بگیرم و الا نمیتونم اون امانت رو به عهده بگیرم. این از یک منظر نگاه به بحث میتونیم بکنیم. منظر دیگه ای که از نگاه دید فقهی میشه نگاه به این مسئله کرد، بحث تصدی امور حسبه است. بله، تصدی امور حسبه در بعد کلانش با ولی امر، ولی خب امور حسبه اموریه که به اصطلاح اگر من دنبال اون را نگیرم تو جامعه بر زمین میمونه.
بله.
اگر من میبینم با مسئولیت خودم مثلا تو شورای روستا،
بله،
اگر مسئولیت را نپذیرم و وارد بر مثلا جزء اعضای شورا نشم، اون تو روستا کار مردم به زمین میمونه و کار انجام نمیشه. تو این مورد هم بحث تصدی امور حسبه پیش میاد و تصدی امور حسبه همچنان که بر امام مسلمین واجبه، تو موارد جزئی بر افراد دیگه هم واجب میشه. یعنی میتونیم ورود به صحنه انتخابات برای افرادی که واجد شرایط هستند را از این دو بعد، یعنی بحث امور حسب، تصدی امور حسبه، و بحث امر به معروف و نهی از منکر هم
تکلیف بدانیم
یا اینکه به اصطلاح یکی از احکام خمسه رو براش جاری کنیم.
بله، تشکر میکنم جناب استاد. جناب دکتر فراتی، حالا ضمن این که اگر نکته ای هست بر فرمایشات جناب استاد شریعتی بفرمایید، منتها ما حالا خیلی نمیخوایم بحث رو اگه بخوایم گسترده ادامه بدیم، به نظر میرسه خود همین نکته و مباحثی که در این زمینه هست بسیار هست. در این حال ما اگر بالاخره تکلیف شرعی شخص با هر حجتی مشخص شد و ورود پیدا کرد به این عرصه، به نظر مثل این اخلاق و اون ویژگی هایی که باید انسان رو ملزم بکنه که در درگیری با خودش، با نفس خودش، با وجدان خودش یک گام برداره برای حالا خدمت یا ایفای مسئولیت و قبول کردن این شاید تکلیف، به نظر مثل این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که شخص میخواد به این منصب بنشیند، آیا چه رسالت اخلاقی داره و از چه ظرفیت‌های اخلاقی باید مدد بگیره که خب این واجب در این حال شرعی تبدیل به گناه و معصیت نشه. بس. چون بعضی وقتا ما به بهانه این که من بر دوشم این تکلیف نهاده شده، این توجیه رو پیدا میکنم که برای رسیدن به این